کجا سرچشمه میگیره؟ شاید خود پدر و مادر یا اطرافیان برخی از نکات تربیتی رو رعایت نمی‌کنن و بچه داره چیکار میکنه؟ بچه‌ها آینه رفتار ما هستند و داره این رو نشون میده.
درسته.
پس اون باید کنترل بشه تا این مسئله برطرف بشه. یا نه، بچه تونسته از این شیوه برسه استفاده کنه و برسه به خواسته‌هاش.
بله.
یا نه، حداقل تونسته شما رو عصبانی کنه. خب شما خواستاشو برآورده نکردی، ناکام شده، عصبانیش کردی، میگه خب موشک جواب موشک، الان منم یه کار میکنم که شما قشنگ عصبانی بشید. همون حرف زشتی که شما رو عصبانی میکنه چیکار میکنه؟
میزنه.
اینجا میزنه. و شما وقتی عصبانی میشی در واقع داری حرف زشت زدن بچه رو تقویت میکنید.
بله.
تقویت همیشه به لبخند زدن نیست. یه وقت تقویت به همینه که اشاره کردم، یعنی بچه میتونه شما رو چیکار کنه؟ دستکاری کنه، شما رو منوپولیت کنه، شما رو در واقع توتون اون چیزی که میخواد رو ایجاد کنه.
بله.
خب وقتی تونست این حس خوبی بهش میده دیگه.
بله.
از این رفتار تقویت میشه. پس ابتدا علت شناسی میکنیم. اگه دقت کرده باشین وقتی ما علت رو میگیم، راهکارم تو خود علت هست. یعنی اگر میخوایم مسئله برطرف بشه، نباید این شلوغ کاری و حرف زشت زدن تقویت بشه. پس راهکار میشه عدم تقویت. راهکار دیگه چه راهکاری ما داریم؟ من تقویت افتراقی رو همیشه اشاره کردم. یعنی اگر شما میخوای پرخاشگری برطرف بشه، بیا رفتار مسالمت آمیز رو تقویت کن. وقتی شما اینو تقویت میکنی این چی میشه؟ از بین میره دیگه. وقتی شما راستگویی رو تقویت میکنید، دروغگویی از بین میرود.
بله.
پس تقویت افتراقی راهکار بعدیه که ما استفاده میکنیم.
بله.
و نکته پایانی این که حتما باید رفتار غلط با یک پیامد متناسب با اون رفتار مواجه بشه.
بله.
خب یعنی چه؟ یعنی ما قانون گذاشتیم و قبلا هم اطلاع رسانی کردیم و قانونمونم منصفانه است و عادلانه است. اگر حرف زشت بزنی، بازی بعد از ظهرت کنسل میشه.
بله.
و این بچه اون حرف زشت رو زده، بعد از اون اجازه نداره بره پایین و بازی کنه.
بله.
بره تو حیات بازی کنه، بره با دوستاش تو چرخ سواری، یا اون پیامدی که متناسبه با رفت. این نباشه بگیم خب اگه حرف زشت زدی یه ماه نمیذارم بری پایین. خب قرمونه دارم، این خیلی تناسب
نداره.
باید دقت داشته باشه، این تناسب خیلی مهمه. و این پیامد هم انشالله اگر باشه کمک میکنه که فرزند ما بهتر بتونه این رفتارش رو مدیریت کنه. البته گفتم باید حتما اطلاع رسانی هم انجام بشه. یعنی توی جلسه خانوادگی میشینیم با این پسر گلمون صحبت میکنیم که بابا خشم اشکالی نداره، اما پرخاشگری زیبنده نیست و نباید اتفاق بیفته. ما پرخاشگری هم دو مدل داریم. یه وقت میبینی پرخاشگری عملیه.
بله.
یعنی فرد دست بلند میکنه. یه وقت میبینی پرخاشگری کلامیه. هر دوی اینها جز مرزها و خط قرمزاست بابا جان، و اگه از خط قرمز عبور کنی جریمه میشوید و خربوزه که خوردی و پلرزش
بشید.
اینو از قبل اطلاع میدیم و از بچه میخواییم که خویشتنداری تو این زمینه داشته باشد.
بسیار خیلی عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر، سپاسگزارم. یکی دیگه از سوالات تلفنی شما عزیزان رو میشنویم و همچنان در خدمتتون هستیم.
پسری دارم 17 ساله که تو مدرسه خیلی پرخاشگر و بد اخلاقه. هر موقع دلش میخواست برای خودش از دیوار میپره میره، مثلا کافه برای خودش صبحانه میخوره میاد میره. معلم ها خسته شدن و گفتن اخراجش کردن. من از مدرسه آوردمش بیرون، تحصیلات رو ول کرده. بعد خونه همش پرخاشگره، نمیشه باش صحبت کرد، نمیشه باش حرف زد. مشاوره بردم، دکتر روانی بودم، نتیجه نگرفتم. همچنان بد اخلاق و پرخاشگر. همسایه ها من میگن که بچت قلیان میکشه، بچت برای کج داره اعتیاد میکشه، حرف منو گوش میکنه، بی موقع میره بی موقع میاد، همش ازم پول میخواد، هرچی از دهنش در میاد میگه. حالا من نمیدونم با این بچه چی رفتار کنم.
بله متشکرم از شما مادر گرامی و دکتر در خدمتتون هستیم.
با این توصیفاتی که مادر بزرگوار فرمودن، به نظر میرسه که فرزندشون درگیر اختلالی هست به نام اختلال سلوک.
بله.
یعنی فرار کردن از مدرسه، یعنی پرخاشگری داشتن، و اینکه مادر خودش هم میگه اصلا من نمیتونم کنترل کنم. خب اگر اختلال سیدی و اختلال سلوک هستش، حتما لازمه که پیش یک روانشناس در واقع کودک و نوجوان مراجعه بشه و این مسئله پیگیری بشه. شاید نیاز به دارودرمانگری هم باشد.
بله.
پس این جنبه‌ای که مربوط به درمانگری می شود که غالباً اون روانشناس محترم هم نسبت به اختلال سلوک آگاهی لازم رو دارن و تکنیک هایی که تو فضای روان درمانگری کمک میکنه رو هم به خانواده میدن و هم شاید لازم باشه به خود نوجوان هم کار کنند.
بله.
فقط من یه نکته ای رو تو بردن نوجوان ها برای مرکز مشاوره بگم. نوجوان ها رو به زور ور ندارید پدر مادر رو بیارید مرکز مشاوره. چون میاد آیه توفیق مقابل من میشینه سمون بکمون اومیون در همجید شده نگاه میکنه. گفتم خب من در خدمتتون هستم. خب من کاری ندارم. گفتم خب پسر بگنم آخه اومدید مرکز مشاوره گفت با من به زور آورده. گفتم خب حالا چیکار کنیم؟ گفت هیچی دیگه. گفتم خب وارد فرآیند مصاحبه شدم اصلا جواب نمیده. اینا که این نوجوان دیگه کودک نیست. کودک رو شما به زورم بیاری شد مرکز مشاوره اتاق مشاوره من باش ارتباط میگیرم اصلا کار سختی نیست.
نیست.
گفتم خب من رو میخوای بریم بشینیم با هم یه بالاخره هتل دوی بازی کنیم یه فوتبالی بازی کنیم. فوتبال تو اتاق مشاوره. بله حاجی همتی تو اتاق مشاوره هم فوتبال بازی میکنه اصلا نگران نباشید. یعنی من شیوهایی دارم فوتبال فوتی های توفیقی.
فوتبال فوتی.
بله این لیوانای یه بار مصرفو میذاریم رو میز و تو دروازه هم میذاریم و با فوت.
آفرین.
خب یعنی میشه خلاقیت به خرج داد. دیدم نه این نوجوان وارد فضا این فرآیند مشاوره نمیشه. مثلا جواب نمیده که شما بخواید چیکار کنی ببینید مشکل چیه دردش چیه چیکار میشه کرد. بذار رفتیم نشستیم چند دقیقه با هم دیگه انواع و اقسام فعالیت ها رو انجام دادیم تا من تونستم دو کلام از این نوجوان حرف بکشم و حرفش این بود که پدر و مادر به شدت کنترل کننده و پرخاشگر هستند.
بله.
اون جمله‌ای که اون نوجوان من نقل می‌کنم معمولا جای مختلف که میگفت من حاضر نیستم با این پدر بهشتم برم. خب من در نهایت تونستم همین رو از این نوجوان در واقع استخراج کنم و که ببین مشکل چیه با لطایف الهیلی. چرا؟ چون پدر مادر نوجوان رو به زور آورده بودند. خب عزیزان اگه میخوای نوجوان رو بیارید نباید به زور بیاد. خب پس چطور بیاریمش؟ به عنوان شخصیت شناسی. مثلا خانوادتا میخوایم بریم شو مشابه برای شخصیت شناسی برای اینکه بتونیم خودمون رو و در واقع شخصیتمون رو رشد بدیم. به عنوان مشاوره تحصیلی، به عنوان مشاوره شغلی.
بله.
به عنوان نمیدونم به عنوانهای این چنینی عزیزان به زور آوردن برای نوجوان جواب نمیدهد. لذا این مادر بزرگوارم اگر قرار نوجوان رو ببره با این لطایف الهیل و اگه نوجوان از قبل بداند که شما رفتید پیش مشاور دیگه وارد اون اتاق مشاوره نمیشه. چرا؟ چون میگه مادر پدر رفتن و مشاور شستشوی
مغزی
دادن دیگه با من همراه نمیشه.
بله.
تازه تو اتاق مشاوره هم گاهن من دیدم حالا نوجوان رو برشن آوردن به نوجوان میگن تو بیرون باش ما میخواییم با آقای دکتر صحبت کنیم. بنده اجازه نمیدم چون میدونم اگه این اتفاق بیفته دیگه مشاوره شکل نمیگیره.
اعتماد کاملا هست به این.
بله دوباره همون اتفاق که آقای دکتر چیکار کردن پدر مادر در واقع ذهنش رو تغییر دادن. لذا من از خود نوجوان میخوام یه مامان حسین مشاوره مال خودته. دوست داری با شما شروع کنم دوست داری با پدر مادر. الامر الیکم انتخاب با توست. و خود نوجوان اونجا میگه اگه گفت با خودم با خودش شروع میکنم بعد پدر مادر بعدن به من یاد زنگ بزنن کاغذ مینویسن میگن آقا این مشکلات هم مثلا داره دیر نمیشه عزیزان. خب اما این ارتباط با نوجوان باید شکل بگیره تو اتاق مشاوره. پس هم برای ورود به اتاق مشاوره هم تو اتاق مشاوره فرایند مشاوره نوجوان
متفاوته.
این بخشی که انشالله این مادر بزرگوار برای مشاوره انشالله باید برن.
بله.
اما اون بخشی که حالا اجمالا اینجا من میخوام یه اشاره کنم که کمکی کرده باشیم نکنید عزیزان اگه قرار ما نوجوان رو مدیریت کنیم نیاز به این داریم که پدر و مادر حالشون با هم خوب باشه. پدر بزرگوار مادر بزرگوار شما اینقدر وزنت سنگین نیست که به تنهایی بتونی حریف نوجوان بشی. اما وقتی شما دو نفر میان کنار هم قرار میگیرید کفتون سنگین تر میشه و میتونید نوجوان رو کنترل کنید. لذا من نوعا خانواده هایی که میان و میریم نوجوان ها تو این فضا وارد شدن یا پدر نقشی ندارد یا مادر لطف کرده و پدر رو گذاشته کنار.
بله.
یا پدر و مادر به شدت با هم دیگه دچار ناسازگاری هستند. اگه میبینیم این مسائل اول از خودمون شروع کنیم نریم مستقیم سراغ نوجوان، شرایط خانواده رو جوری فراهم کنیم که این بچه از خونه نخواد بزنه بیرون.
بله.
احساس گرمی تو این خونه کنه، حالش تو این خونه بعد
نشه.
بعد یه مشاوره اول برای خودم، من وقتی که خانواده ها میان برخی از خانواده ها رو توفیقی میگم لطف کنید جفتتون یه تست شخصیت کتل بدید. بعد تست میاد میبینم خود پدر مادر نیاز به اصلاح دارن تا بیشتر کی؟
بچه.
نوجوان و فرزند.
بله.
خب لذا از خودمون شروع کنیم. قطعا ناکه من دارم بدون اغراق میگم اگه نوجوان من مشکل داره به یقین بنده هم مشکلاتی دارم.
بله.
یعنی مشکلات من باعث شده بچه مشکل پیدا کنه، بلا این بچه که صفحه سفید بوده خدا به ما داده. خب حالا فرض اصلا بریم بگیم که این بچه بیش فعال، نه جایمتی، این بچه بیش فعال بوده و بچه های بیش فعال زمینه این رو دارن که تبدیل بشن به اختلال ODD و زمینه این رو دارن که در نهایت بشن اختلال سلوک و اختلال CD. خب بزرگوار، همین بچه بیش فعال هم که زمینه ی مشکلات رو داره، بنده خانواده هایی داشتم که پدر و مادر ویژگی های مثبت و تعامل مثبت با هم دیگه و شیوه درست رفتار با بچه تونستن حتی بچه بیش فعال رو به سمت ببرن که این بچه کاملا بچه الان طبیعی و نرمالیه، داره زندگیشو میکنه با علم بر این که بیش فعالی هم دارد، چون بیش فعالی قابل درمان قطعی نیست، قابل کنترل. بس بهانه هم نیاریم که نه این بچه از اول چی بیش فعالی داشته، اختلال ADHD داشته، این زمینه ی اختلال سلوک هم پیدا کرده. خیلی خوب. این جنبه هم لطفاً مد نظر داشته باشیم. بعد حالا میریم سراغ این که با نوجوان باید چطور برخورد کنیم که انشالله این بخش رو دیگه تو اتاق مشاوره پیگیری کنند.
انشالله. بسیار خیلی متشکرم آقای دکتر. لحظات پایانی برنامه رو دعا بکنید برای ما لطفاً.
انشالله که خداوند متعال به همه ما توفیق بده که خصوصاً فرزندان نوجوانمون رو درک کنیم. همونطوری که در نگاه اسلامی این بچه ها عزیز هستند، محترم هستند و روایت داریم که او سول شباب فی المجلس، برای نوجوانتون تو مجلس جا باز کنید و بهشون احترام بذارید، ما اونها رو درک کنیم و بهشون احترام بذاریم.
با امید خدا الهی آمین. سپاسگزارم دکتر، خیلی لطف کردین. اگر نکته پایانی ندارید با شما خداحافظ. التماس دارم خدا نگهدار شما. خیلی ممنونم، بسیار سپاسگزارم، خیلی محبت کردین، افتخار دادید که با برنامه پرسمان تربیتی در کنارتون باشیم. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. هر جا که هستید در پناه خدای متعال باشید. التماس دعای علی، خدا نگهدار.
من تشنه و پژمرده تو باران بهاری، من تشنه و پژمرده تو باران بهاری، گل کن که در این ثانیه ها عشق بکاری، گل کن که در این ثانیه ها عشق بکاری، آه ای تو که در هر چه دل تنگ نشاطی، آه ای تو که در هر چه دل تنگ نشاطی، یک لحظه مرا باش، یک لحظه مرا باش، درا از در یاری، من مانده ام و یاد شب آشوب نگارت، من مانده ام و یاد شب آشوب نگارت، دیگر نه امیدی نه پناهی نه قراری، گفتی نه و گفتی نه و عمری سپری شد، یک بار پذیرای دلم باش که آری، من سوختم کار من از کار گذشت است، من سوختم کار من از کار گذشت است، تا تازه شوم کاش بر این داغ بباری.
عصرتون بخیر باشه عزیزان شنونده، و الهی در پناه حضرت ولیعصر حجت ابن الحسن ارواحنا فداه، زندگی هاتون پر از نور و معنویت و برکت باشه. از رادیو معارف در خدمت شما هستیم در این عصر آخرین روزهای بهاری 16 خرداد ماه، و در این لحظه برنامه پارسایان رو تقدیم شما میکنیم سیره و اخلاق علوام و بزرگان به بیان حجت الاسلام نجفی نژاد. موضوع این برنامه است. پس از اون هم کلام امام رو خواهیم شنید و به خبر جهان اسلام در ساعت 19 میرسیم.
سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارد.
پارسایان
بر درگه تو بهریز از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارد.
بسم الله الرحمن الرحیم. دلسوزی و خیرخواهی شدیدی که نسبت به بندگان خداوند متعال در وجود اولیاء الهی است باعث می شود که اینها هر جا ببینند شخصی مبتلا به گناهی شده، وجودش رو آلوده به معصیتی کرده، بلا فاصله به او تذکر می دهند، بلا فاصله او رو نهی از منکر می کنند. اولیاء الهی دائما نهی از منکر هستند به خاطر علاقه شدیدی که نسبت به بندگان خداوند متعال دارند. علاقه شدید و محبت به بندگان الهی در وجود اونها باعث شده نمیتونن نسبت به سقوط یکی از بندگان خدا بی تفاوت باشند. در روایتی از نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که فرمودند: من احبک نهاک، اون کس که به تو علاقه داشته باشد، اون کس که تو را دوست داشته باشد، اگر ببیند تو خطایی داری، به گرفتاری و دردی مبتلا شدی، به تو تذکر می‌دهد و تو را از این منجلاب سقوط بیرون می‌کشد. کسی که می‌بیند انسانی مبتلاست و بی‌تفاوت از کنار او رد می‌شه، معلوم علاقه‌ای به نجات او ندارد. اگر کسی واقعاً گرفتار باشد و ما هم او را دوست داشته باشیم، قطعاً به او تذکر می‌دهیم. اگر او رو در منکری ببینیم او رو نهی میکنیم. خدا رحمت کند مرحوم آیت الحق ملا حسین قلی همدانی رضوان الله تعالی علیه یه موقعی از صحن مطهر حضرت امیر المؤمنین علیه السلام عبور میکردن، در کنار صحن یک مرد عربی که به شرارت و بیبندوباری معروف بود نشسته بود. ایشون خیلی با عشق و با دلسوزی جلو رفتن و مقابل او ایستادن، یه نگاهی انداختن، فرمودند که فلانی، آیا هنوز وقت اون نشده که دست از کارهای خطا بکشی و توبه کنی؟ این مرد عرب که نشسته بود رو زمین متوجه کلام ملا حسین قلی همدانی نشد، سرش رو برد بالای، نگاهی کرد، گفت شیخونا چی میگی؟ مرحوم آخوند مجدد فرمودند که گفتم آیا هنوز وقت توبه واقعی و دست کشیدن از خطا نرسیده؟ اونقدر این جمله مرحوم آخوند در قلب او اثر کرد که اطرافیان گفتن ناگهان دیدیم که یه صیحه‌ای زد، فریاد زد، شروع کرد گریه کردن و با عجله به سمت حرم مطهر آقا امیرالمؤمنین علیه السلام دوید و به داخل ایوان مطهر حضرت که رسید مجدد صیحه‌ای زد، فریادی کشید و همونجا روی زمین افتاد و جان به جان آفرین تسلیم کرد. اینگونه اولیاء الهی انسانهای آلوده رو نهی از منکر می کردند، بی تفاوت نبودند وقتی می دیدند یک نفری مبتلاست، یک نفری عادت به اتیان منکر در وجود خودش پیدا کرده. باز در رابطه با شخصیت همین مرحوم ملا حسین قلی همدانی رضوان الله تعالی علیه نقل می کنند، در یکی از سفرهایی که با شاگردان خودشون پیاده به سمت کربلای معلا حرکت می‌کردند، در یکی از منزل‌ها بین راه دیدن یه عده از جوان‌ها مشغول به ساز و آواز و خواندن اشعار مطربی هستند و دور هم جمع شدند. ایشون راه افتادند برای امر به معروف و نهی از منکر، به سمت اینها رفتند. شاگردان مرحوم آخوند منع کردند، گفتن آقا اگه میشه برگردید.
نمیخواد این جماعت رو نهی از منکر کنید، اینها ممکنه به شما اهانت کنن، خوب نیست. ایشون نپذیرفتن، فرمودن که وظیفه ما نهی از منکر است. بعد اومدن جلو سلام کردن، فرمودن که من یه تقاضایی از شما دارم. این جوانها خیلی متحیر گفتن چی شد آقا، تقاضاتون چیه بگید. فرمودند که میشه من هم با شما مشغول به خوندن شعر بشم؟ اینا خیلی خوشحال شدن، گفتن چرا نمیشه، بسم الله شما بفرمایید. مرحوم آخوند ایستادند و چند بیت از همون ابیاتی که حضرت امام علی الهادی علیه السلام در دستگاه متوکل قرائت فرموده بودند، با تو علا قلل الجبال تا آخر اشعار مشغول خوندن شدن. اونچنان این اشعار در وجود اونها اثر گذاشت و همه اینها رو منقلب کرد تا جایی که گریه زیادی کردند و همه دست از ساز و آواز کشیدن، رو دست و پای مرحوم آخوند افتادن، شروع کردن گریه کردن و عده‌ای از اونها تا اواخر عمر شاگرد مرحوم ملا حسین قلی همدانی رحمت الله علیه بودن. اولیاء الهی وقتی می دیدند یک نفری مبتلاست، بی تفاوت نبودند، نهی از منکر می کردند. این نهایت دلسوزی و رقت قلب اونها نسبت به عباد گناهکار خداست. مرحوم سید ابن طاووس رحمت الله علیه، رضوان الله علیه، شخصیتی عظیم الشأن در بین علماء شیعه، ایشون می فرمان من یک شب وقتی نیمه شب از خواب بیدار شدم و نیت عبادت داشتم، خواستم قبل از اینکه مشغول به عبادت بشم برای عده از بندگان خداوند متعال در نیمه شب دعا کنم و مدتی فکر کردم، دیدم بهتر از همه این است که من در حق اون کسانی که در این عالم کافر هستند دعا کنم. اونی که کافره از همه بیشتر ضربه دیده، از همه بیشتر محتاجه، از همه بیشتر از رحمت خدا دور شده و لذا او از همه بیشتر مستحقه که دستگیری بشه و او رو به قرب الهی دعوت کنن، نزدیک کنن. اولیاء الهی به افراد گناهکار توجه داشتند، نهی از منکر میکردند، دستگیری میکردند. حضرت آیت الله بهجت رحمت الله علیه مکرر میفرمودند ما باید خیرخواه همه مردم باشیم، ما باید دلسوز همه مردم باشیم، حتی برای کافران هم ما باید دعا کنیم و اونها رو به این حرم امن الهی دعوت کنیم. انشاءالله که خداوند تبارک و تعالی توفیق توجه به این مسائل و عمل به اونها رو به همه ما کرامت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
افتاده بارم اینجا، اینجا مراست منزل، زینجا نمی کشم پا، زینجا نمی کنم دل، سیر دیار اغیار در چشم جان خلد خار، ما سر به این دیاریم داریم ریشه در گل، زین خاک و این دیاریم هر جا که پا گذاریم، یک لحظه دل نداریم از یاد دور غافل، سرشار باد ساغر دیوان خواجه بردر، این شعر را مکرر داریم نقل محفل. افتاده بارم اینجا، اینجا مراست منزل، زینجا نمی کشم پا، زینجا نمی کنم دل، سیر دیار اغیار در چشم جان خلد خار، ما سر به این دیاریم داریم ریشه در گل.
تلفن همراه شما،
رادیوی شما،
پخش زنده رادیو معارف با کیفیت بالا،
دسترسی به اطلاعات و بایگانی برنامه‌ها،
قابلیت ذخیره صدا،
نمایش جدول پخش برنامه‌ها.
برای دریافت برنامه کاربردی ایران صدا
به وبگاه ایران صدا نقطه آی آر
یا تارنمای رادیو معارف مراجعه فرمایید.
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق آمدی و باغ جا شد از شمیم عشق
کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را.
وقتی بنا باشد که ارزش انسان به اسب و الاغ و سگ و تازی و امثال اینها باشد، اون مبدأ ارزش، ارزشش از این شخص بیشتر است. اگر اسب مبدأ ارزش یک انسان شد، اون اسب ارزشش از این انسان بیشتر است، برای اینکه او ارزش به انسان داده. اگر فرش و قالی و تجملات و بزک کردن و موچه طور کردن و مد را از اطراف آوردن این ارزش یک انسان را زیاد می کند، اونها ارزششون بیشتر از این است، برای اینکه اونها مبدأ ارزش هستند. انسان خودش ارزش ندارد، ارزشش به پارکداری است، ارزششون به فرشداری است، ارزششون به امثال این مسائل است. و روی موازین عقلی اگر مبدأ اثر یک جایی باشد و به واسطه اون مبدأ اثر این آدم یا این شی ارزش پیدا کند، اون مبدأ اثر ارزشش بیشتر است. نقل می شد که یک عارف مسلکی وارد شده بود به منزل یک امیر، یک سلطان یا یک امیر، و دیده بود که مجلس همه چیز مزین است، همه چیز هست. در این بین آب دهن میخواست بندازد، نگاه کرد به اطراف و آب دهن شد تو صورت اون امیر انداخت. امیر اعتراض کرد که برای چه؟ گفت من هر چی نگاه کردم کثیف‌تر از صورت تو در اینجا نیافتم. شما اگر اون ورق را ببینید، انسان اگر اون صفحه دوم عالم را ببیند و در اونجا ببیند که اینهایی که ارزششون را به این مسائل میدانند، اون وقت میبینید که در اونجا صورت اونها اونقدر مشوه و صورت انسانی هم نیست، یک صورت دیگری است. تا ببینی سگ باز است و همه دلش را به سگ داده، صورت سگ است. مسئله تجسم اعمال و تجسم اخلاق و اینها یه مسئله است که در پیش اهل نظر و محققین مسلم است و در روایات ما هم هست.
مثل باران پر از کرامت بود، شیبهش تازگی ترابت بود، در مسیر پر از شکست فسون بود و پر استقامت بود، بود و پر استقامت
بود. ساعت 19، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله،
الصين له الدين ولو كره المشركون ولو